بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدمت شما خانواده‌های عزیز سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که کارگاه‌های جدید مهارت‌های خانواده موفق مورد پسند و مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. همونطوری که بارها گفتیم در این مجموعه جدید ما مهمترین مهارت‌های کاربردی مورد نیاز خانواده‌ها رو باز تولید کردیم تا به عنوان یک جعبه کمک‌های اولیه در اختیار شما خانواده محترم باشه و بتوانید در موقعیت‌های مورد نیاز از این کارگاه‌ها استفاده کنید. در 16 کارگاه خانواده موفق هم راه شما هستیم با موضوع بسیار مهم تفاهم در خانواده، چرا که ما بیشترین موقعیت ارتباطیمون در خانواده است و به شدت نیاز به تفاهم داریم و همه ما میدونیم که به نوعی در خانواده های ما سوء تفاهم یا نبود تفاهم داره اعضای خانواده و همسران رو اذیت میکنه و به عبارتی میگیم ما زبان همدیگر رو نمیفهمیم. در این کارگاه که بعد از 2 آشرشته ارتباطات که مواد اولیه یک ارتباط مناسب رو مطرح کردیم و رژیم غذایی ارتباط که در کارگاه 15 دربارش صحبت کردیم، حالا نوبت به این رسیده که خب ما تلاش خودمون رو داریم میکنیم، میگیم، مینویسیم، میشینیم، حرف میزنیم، کوتاهی نمیکنیم، پس چرا تفاهم بین ما اتفاق نمیفته؟ چرا زبان همدیگر رو نمیفهمیم؟ خب این کارگاه کارگاه بسیار کلیدی و مهمی است و من توصیه میکنم تا پایان کارگاه همراه ما باشید. در این کارگاه قراره چی بگیم دوستان؟ در این کارگاه به موضوعات بسیار مهمی میخوام بپردازیم که یکیش فرق بین رابطه و ارتباط هست. من میخوام به جرئت بگم عموم اوقات ما با هم رابطه داریم و این رابطه ما به ارتباط تبدیل نمیشه. حالا اینا چه فرقی دارن؟ باید صبور باشه. دوم، فرایند تفاهم بین ما چگونه است؟ یعنی مسیر این که من خواسته‌ای دارم، منظوری دارم، به طرفم منتقل میکنم، طرفم یا نمیگیره یا برعکس تبدیل به سوء تفاهم میشه. این فراینده چگونه اتفاق میفته که از این به بعد ما دقت کنیم و متوجه این موضوع باشیم تا بتوانیم به تفاهم بیشتری برسیم. موضوع مهم دیگری که خیلی باید توجه کنیم علل و ریشه های سوء تفاهمه. چرا ما سوء تفاهم پیدا میکنیم با اینکه زبان ما یکیست؟ مثلا 2 فارس هستیم، 2 ترک هستیم، عرب هستیم، چرا سوء تفاهم اتفاق میفته؟ و نهایتاً با توجه به اوضاع احوالی که الان ما در خانواده ها داریم، برای اینکه به تفاهم بیشتر برسیم باید چه کار کنیم؟ خب دوستانی که آمادگی دارن باید احیاناً اگر قلم و کاغذ نداشتن بیارن و آماده بشن برای اینکه بحث رو با هم دنبال کنن. خب یکی از بحث ها این بود که رابطه با ارتباط فرق میکنن و ما فکر میکنیم با رابطه تفاهم صورت میگیره. نه دوستان، با ارتباط تفاهم صورت میگیره. یعنی گاهی اوقات بین 2 رابطه وجود دارد اما خبر از ارتباط نیست. چرا؟ چون تفاهم بین ما اتفاق نیفتاده. پس ما تا به تفاهم نرسیم یعنی چی؟ یعنی منظور همدیگر رو خوب متوجه نشیم در مرحله رابطه هستیم. بنابراین ریلیشن با کامیونیکیشن فرق میکنه. ریلیشن یعنی ما با هم یه نسبتی داریم، مثلا این عضو من با کل بدنم رابطه جزء و کل دارم اما بینشون ارتباط وجود نداره. بنابراین گاهی اوقات ما در خانواده در بین همسران رابطه میبینیم، کنار هم هم، حتی دست هم هم گرفتن، حتی دارن با هم حرف میزنن، اما این رابطه به ارتباط لزوماً منتهی نمیشه. چرا که به تفاهم نمیرسیم. وقتی تفاهم بین ما نیست، یعنی ولو اینکه ما داریم مینویسیم، میگیم، میشنویم، با داد زدن، با هر کار دیگری، تفاهم اتفاق نمیافته. اتفاقا این روش‌های غلط منشأ بعضی از سوء تفاهم‌های ما هم هستن. خب ما در بحث ارتباط دو دسته عناصر داریم که باید بهش توجه کنیم. یکی عناصر اصلی ارتباطه، یعنی فرستنده، گیرنده، ابزار و پیام، و دسته دوم عناصر فرعی ارتباطه. یعنی چی؟ یعنی پس فرست، بازخورد، صافی ها و میکروب های ارتباطی. این دو دسته عناصر ارتباطی رو اگر ما با دقت و مراقبت پیش ببریم، امید این که به تفاهم برسیم هست، در حالی که بسیاری از اوقات اصلا ما توجه به این حرفا نداریم. من فکر میکنم به صرف این که گفتم افراد باید بفهمن کی اینو گفته. هیچ کجای این عالم چنین قاعده و قانونی رو اساسا قبول ندارم. پس ما در مرحله رابطه اگر باشیم، در حقیقت اوضاع احوال خانواده ما بادکنکی است و خیلی نباید امیدی به تفاهم داشته باشیم. خب سوال اساسی اینه که چگونه بین ما تفاهم ایجاد می شود؟ خیلی بحث مهم و دقیقیه، من خواهش میکنم توجه کنید. قبل از اینکه وارد این چگونگی بشیم، میخوام تأکید کنم ارتباطات خانوادگی خیلی مهمه و ما نیازها و خواسته هامون رو از طریق ارتباط با دیگران تأمین میکنیم و ارتباط هسته اصلیش تفاهمه. اگه درست نتونیم این رابطه رو پیش ببریم و به تفاهم برسیم، تو همون مرحله رابطه متوقف میشیم. اینجاست که به سوء تفاهم یا عدم تفاهم میانجامد، یعنی ارتباط صورت نمیگیره. ارتباطات خانوادگی طولانی است، گسترده است، ارتباطات اساسی و تأثیرگذار در همه کارها و اوضاع احوال ماست. پس نیازهامون رو با ارتباط تامین میکنیم نه با رابطه. ببینید این یک طرف ارتباطه، این یک طرف ارتباطه. مثبت و منفی اگر باشند، تازه باید عایق‌های این رشته ارتباطی هم از بین ببریم. گاهی اوقات بین ما عایق وجود داره. ببینید شما دو تا سیم رو وقتی میخواید برق روشن بشه، اون چراغ تفاهم روشن بشه، اگه عایق داشته باشه اتصال با هم پیدا نمی کنه و چراغی روشن نمیشه. پس ممکنه این دوتا سیم با هم رابطه داشته باشن، ولی به دلیل وجود عایق این رابطه به نتیجه منتهی نمیشه. باید عایق رو برداریم، تبدیل کنیم به ارتباط. اگه میخواد چگونگی این کار رو بیشتر متوجه بشید، باید کارگاه رو دنبال کنید. اولین قدمی که ما برای ارتباط برمی‌داریم که از رابطه شروع میشه، منظورها، خواسته‌ها، نیات درونی خودمون رو باید به پیام تبدیل کنیم. من اگر یک روزم بنشینم، هیچ حرف نزنم، هیچ حرکتی نکنم، چیزی ننویسم، دیگران متوجه منظورهای من نمیشن. پس من باید منظورهام رو بروز بدم، بیان کنم، اظهار کنم. مثلا اگر آب میخوام، یا بگم آب بیارید، یا بنویسم آب بیارید، یا مثلا لیوان رو حرکت بدم و مثلا بگم که لیوان رو بزنم روی میز و مثلا اعضای خانواده رو متوجه کنم که من آب میخوام. اون وقت این منظورها رو به پیام که تبدیل میکنیم کافیه؟ نه، باید با طرف مقابل و دیگری این منظورها و مفاهیم و معانی مورد نظرم رو به اشتراک بگذارم، یعنی به گوش طرف، به چشم طرف برسانم تا طرف متوجه تازه پیام من بشه. اما به صرف توجه پیام هم کافی نیست. طرف مقابل من باید چه کار کنه اگه بخواد تفاهم اتفاق بیفته؟ یکی این که پیام ما رو دریافت کنه، یعنی صدای منو بشنوه، یعنی نوشته منو ببینه، یعنی حرکاتی که من برای آب خواستن دارم انجام میدم رو دریافت کنه. آیا به صرف اینها باز تفاهم اتفاق میفته؟ نه، باید رمزگشایی هم کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی این شنیده ها دیده ها رو به مغز میفرسته، مغز بتواند این نشانه ها، این کلمات، این نوشته ها رو رمزگشایی کنه و بفهمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما یک کلمه رو میشنویم لزوما به معناش منتقل نمیشیم. فرض کنید یک کسی که اصلا عربی بلد نیست، حالا یک کسی بیاد بهش بگه که جیب الماء، برام آب بیار، این اصلا این رو میشنوه، یعنی پیام رو دریافت میکنه، اما رمزگشایی نمیکنه. یعنی نمیفهمه جیب الماء منظور طرف چیه. اون وقت مسئولیت ارتباط و ایجاد تفاهم، دوستان، خانواده محترم، با آغازگر ارتباطه، چون اوست که میخواد منظور و خواسته خودش رو طرح کنه، ابراز کنه، با دیگران به اشتراک بگذاره. پس باید جوری این کار رو انجام بده که قابلیت دریافت از طریق گیرنده پیام وجود داشته باشه، علاوه بر این قابلیت رمزگشایی هم براش داشته باشه. پس ما نمیتونیم از کلمات و واژه ها و نشانه ها و حرکاتی استفاده کنیم که طرف اساساً معنا و مفهومش رو نمیفهمه. اینجاست که تفاهم صورت نمیگیره. نکته بسیار مهم در بحث تفاهم اینه که اون معنایی که من قصد کردم که به طرف منتقل کنم، این معنا کجاست؟ تو همین کلمه ایست که من دارم میگم؟ بعضی ها ممکنه بگن که بله دیگه، من دارم میگم جیب الماء یا میگم آب بیار. خب اگر معنا تو خود همین کلمات و جملات باشه، معناش اینه که شما هر جا به هر کس بگید جیب الماء باید بفهمه، چون معنا در خود این پیامه، در حالی که واقعیت این نیست. پس معنا در کجاست؟ معنا در درون انسان هاست و انسان ها باید معناها رو یاد گرفته باشن، تجربه کرده باشن، به این معناها توجه داشته باشن. من یه مثال بزنم تا روشن بشه. یه تجربه از خودم. من زمستان سالی داشتم میرفتم شهرستان، رادیات ماشین سوراخ شد، آب تمام شد، موتور جوش آمد، من مجبور شدم روی گردنه‌ای که برف گیرم بود کنار بزنم و نیاز به آب داشتم. دنبال آب بودم، صندوق عقب نگاه کردم، دیدم بطری نوشابه‌ای هست. خب طبعا من یه خواسته‌ای داشتم دیگه، یه منظوری داشتم و نیازی داشتم، باید این رو با راننده‌های در حال عبور به اشتراک می‌گذاشتم. من لیوان بطری نوشابه رو گرفتم و به این صورت حرکت میدادم و دیدم هیچ کدام از ماشینا نموندن. یه لحظه گفتم عجب، یعنی اینا متوجه نمیشن من آب میخوام. یه لحظه گفتم که شما این حرکتی که داری انجام میدی، طرف مقابل، راننده‌ای که دارن میان میرن، آیا ازش آب میفهمن یا بنزین؟ یه لحظه متوجه شدم که عجب، من باید حرکتمو تغییر بدم و این بطری رو به این صورت من گرفتم. ماشین اول وایساد. اشکال کار از کجا بود؟ از من بود. من باید درست ارتباط رو شروع می‌کردم. من باید از حرکاتی استفاده می‌کردم که راننده‌ها فکر نکنن من بنزین می‌خوام، بعد تو ذهن خودشون بگن خب یکی شلنگ نداره، یکی توری جلو مثلا باکش اجازه نمیده، یکی مثلا سهمیه بندی بنزین نمیخواد بنزین بده. دلایل مختلفی دارن. پس ببینید معنا در درون آدم هاست. من با این حرکت که خودم یه قصدی دارم، یه منظوری دارم، که نمیتونم انتظار داشته باشم طرف منظور منو بفهمه. من باید جوری این منظور رو به طرف مقابل منتقل کنم که بفهمد من چی میخوام، و الا منشأ سوء تفاهم میشه. قصه های زیادی در مثنوی وجود داره که حاکی از اینه که اگه ما دقت نکنیم در ارتباطاتمون دچار سوء تفاهم میشیم. خانواده محترم و منشأ بسیاری از نگرانی ها و ناراحتی ها ما که فلانی منو دوست نداره، فلانی به من توجه نداره، جواب منو نمیده، به من توهین کرده، احترام منو حفظ نمی کنه، از اینجا ناشی میشه که من نمونه های زیادی دارم. حالا در حد توان و موقعیت این کارگاه برای شما مثال میزنم. اما یه حکایت زیبایی مثنوی در دفتر سوم بخش 49 برای ما روایت میکنه که همان قصه معروف فیل و افراد نابینا و کوره. قصه از این قراره که مثنوی میگه که در یک تاریکی یک فیلی وجود داشت، عده‌ای آدم اومدن و برخورد با این فیل کردن. مثلا یک نفر دستش به دم فیل رسید، یک نفر به تنه فیل، یک نفر به پای فیل، یک نفر به آج فیل، خرطوم فیل، یک نفر به آج فیل و یک نفرم به گوش فیل. چه اتفاقی افتاد؟ چون در تاریکی بود و اینا هر کدام یک چیزی در ذهنشون داشتن، تجربیاتی داشتن، بر اساس آگاهی ها، تجربیات ذهنی خودشون از این فیل که یک موجود بود و همه اگر تاریک نبود، اگر روشن بود متوجه می شدن، هر کسی از ذهن خود شد یار من، برداشت خودش رو داشت و این باعث در حقیقت سوء تفاهم شد. ببینید، اینی که دستش به دم فیل رسید گفت عجب تنابی، اینی که به تنه فیل رسید گفت عجب دیواری، اینی که به پای فیل رسید گفت عجب ستونی، اینی که به خرطوم فیل رسید گفت عجب ناودانی، اینی که به آج فیل رسید گفت عجب نیزه ای، و اینی که به گوش فیل رسید گفت عجب باد بزنی. ببینید، هر کسی از ظن خود شد یار من. تازه اگر ما منظور خودمون رو به طرف برسانیم، رمزگشایی هم کند، آیا ذهنیت های او، شرایط او، عواطف او اجازه میده منظور ما رو درست بفهمه؟ یا مثنوی اون حکایت سه نفری که هر ستاشون انگور میخواستن، یکی میگفت عنب، یکی میگفت عزوم، ترک بود، عرب هم میگفت عنب، فارسی هم میگفت انگور، هر ستا دنبال انگور بودن اما نمیدانستن چی میخوان. بعد مثنوی میگه که خب اگه شما یه خوشه انگور جلو اینا بیاری، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. حقیقت رو اگه ما بفهمیم، بدانیم، بین ما تفاهم ایجاد میشه. خانواده محترم، چی داریم میگیم؟ داریم میگیم ما خواسته ها و نیازهامون رو از طریق ارتباطاتمون برطرف میکنیم. ارتباطات زمانی محقق میشود که ما به تفاهم برسیم، و الا ما با هم رابطه داریم بی خود داریم خودمون رو خسته میکنیم. حالا سوال اساسی اینه که چرا گاهی زبان هم دیگر رو نمیفهمیم؟ با اینکه فارسیم دیگه، اتفاقا فامیل هم هستیم، اتفاقا از یک محله هم بودیم، اومدیم با هم ازدواج کردیم، اما زبان همو نمیفهمیم. شاید اتفاق افتاده برای خودتون و دیگران این اصطلاح رو به کار میبریم، نه ما زبان همو نمیفهمیم. ببخشید، مگه شما زبانتون با هم فرق میکنه؟ بله، زبان گفتاری ما با زبان تفاهمی و ارتباطی ما فرق میکنه. زبان ارتباطی ما باید منظور طرف مقابل رو آنچنان که میخواهد و در نظر دارد رو دریافت کنیم و متوجه بشیم. این میشه زبان ارتباطی. پس معنای ارتباطی چی میشه؟ معنای ارتباطی میشه این که منظورهای من رو همسرم، سایر افراد متوجه بشن. این میشه معنای ارتباطی و الا تفاهم بین ما صورت نمیگیره. خب الان این تصویر که به نظرم گویاست، عددی که در اینجا وسط هست، این طرف داره میگه 8، این طرف میگه 7، به نظر شما کدام درست میگن؟ بله، هر دو درست میگن. و این حکایت همیشگی خانوادگی ماست که چه بسا هر دوی ما داریم درست میگیم. مسئله اینه که موقعیت های ما فرق میکنه و گفتیم با هم تفاوت داریم، یادتون هست؟ تفاوت های تکوینی، تفاوت های شخصیتی، توان ارتباطی ما با هم فرق میکنه. این هاست که مانع تفاهم ما میشن و ما باید به سمت تفاهم بریم. پس خانواده محترم، زبان گویشی ما با زبان ارتباطی ما فرق میکنه. گاهی اوقات ما با همسرمون، با فرزندمون نمیتوانیم زبان ارتباطی داشته باشیم و به تفاهم برسیم، اما چه بسا با یک پرنده کاسکو بتوانیم به ارتباط برسیم. برای تنوع دوست دارید یک ویدیو ببینید از گفتگوی من با یک پرنده به نام کاسکو؟ ببینید که چقدر جالبه که ما گاهی اوقات با پرنده تفاهم داریم و با
قل هو الله احد یا برویم از این
همدیگر و از تو و با افراد همجنس خودمون تفاهم نداریم.
دامن تو قل هو الله احد، قل هو الله احد، الله اکبر، الله الصمد،
یک،
دو، سه، قل هو الله احد، الله الصمد، یک دو.
پرنده یکی از بستگانه که شما مکالمه من رو باهاش کاملا دارید میشنوید و
یک
تفاهمی که صورت میگیره و پرنده متوجه منظور من و متقابلا من متوجه منظور این پرنده میشم. خب پس موضوع تفاهم در خانواده موضوع بسیار بسیار مهمی است. چرا ما تفاهم با هم نداریم؟ علت نداشتن تفاهم ما چیست؟ اولین دلیلش اینه که دوستان ما متاسفانه بدیهی انگاریم، یعنی فکر میکنیم طرف مقابل ما دقیقاً اون چیزی که مد نظر ماست رو میداند، میفهمد و متوجه هست، در حالی که گاهی اوقات اصلا نشنیده، ندیده. و حتما نمونه های از این موارد در خانواده های شما وجود دارد. دلیل دیگرش اینه که حب و بغض‌ها و ذهنیت‌ها اجازه فهم درست به ما نمیدن. یادتون هست در کارگاه از همدلی تا همراهی گفتیم قلب ما با مغز ما مرتبط است. قلب به مغز فرمان میده، مغز به اعضا فرمان میدن. باور کنید بعضی وقتا که ما با هم کدورت داریم اصلا صدای همدیگر رو خوب نمیشنویم یا منظور همدیگر رو خوب نمیفهمیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که اون حب و بغض ها و ذهنیت ها مثل اون عایقی که گفتم اجازه نمیده لامپ روشن بشه، اجازه روشن شدن و تفاهم پیدا کردن به ما نمیده. مثل همون تاریکی و فیل و کوران هست، هر کسی از ظن خود یار ما میشه. دلیل بعدی که خیلی مهمه اینه که درجه معلومات ما، جنس معانی ما و توان ارتباطی ما، خانواده محترم، با هم تفاوت دارد که در کارگاه بعدی من مفصلتر به این موضوع خواهم پرداخت در کاهش سوء تفاهم و کارگاه‌های بعدی که این مجموعه رو گفتیم 10 تا کارگاه دوم از 11 تا 20 این کارگاه‌ها به مهارت‌های پایه ارتباط می‌پردازه. خب تفاهم یعنی چی؟ تفاهم یعنی درک منظور طرف مقابل با همه تفاوت‌هایی که ما با هم داریم. ما منظور طرف مقابل رو متوجه میشیم و داریم موانع ایجاد تفاهم رو میگیم. از جمله دلایل این که ما تفاهم تو خانوادمون نیست اینه که برخی از واقعیات رو ازش غافلیم، یا اگر میدانیم در ارتباطاتمون لحاظ نمیکنیم. یادتون هست که گفتیم ما نیازهامون در یک مثلثی قرار داره: درجه نیاز، راه و روش تأمین نیاز و توان ارتباطی. یادتون هست که در کارگاه تعادل توقع و واقعیت گفتیم اگر توقع ما بالا باشه، واقعیت چیز دیگه ای باشه یا لحاظش نکنیم، حال ما خراب میشه، سوء تفاهم میشه دیگه. میگیم طرف به ما احترام نگذاشت، اصلا محل به من نگذاشت، در حالی که یک سری واقعیات وجود داره فوری نباید اینا تبدیل به سوء تفاهم بشه. پس یکی تفاوت‌های ارتباطی که ما با هم داریم خیلی مهمه، باید این تفاوت‌ها رو بشناسیم، و دیگری معانی پنهانی که ممکنه من داشته باشم یا اون موقعیت ارتباطی اقتضا کنه و یه معنایی به ذهن من برسه که اساساً طرف مقابل من اصلاً قصد و غرضی نداشت. مثل اینه که مثلا از دستپخت من تعریف میکنه، من میگم داری مسخره میکنی، چرا داریم این قضاوت رو میکنیم، چرا وقتی طرف همسر من داره از من تعریف میکنه من میگم داری مسخره میکنی، چرا وقتی از کسی تعریف میکنه من ناخودآگاه میگم که داری فلانی رو به رخ من میکشی. علتش اینه که برخی از واقعیات رو ما نمیدانیم. دلیل دیگر این که ما به تفاهم نمیرسیم، دوستان، کلی گوییست، نامفهوم گوییست، دو پهلو حرف زدنه. واژه ها درست خیلی ساده هن، ولی بسیار بسیار میتونن خطرناک باشن. واژه های کلی که ما قصدی ازشون داریم، طرف مقابل فهم دیگری ازش داره، که الان به نمونه هایش در واقع اشاره میکنیم. چون گاهی اوقات از کلمات معانی خاصی اراده میکنیم. مثلا طرف حالش بده، میگیم بیا شام بخور، میگه سیرم. سیرم یعنی چی؟ یعنی باهات قهرم، نمیخوام بیام کنارت باهات غذا بخورم. ببینید سیرم همیشه به معنی سیر بودن نیست. پس آیا من از این سیرم برداشتم اینه که واقعا نیاز به غذا نداره؟ این میشه منشأ سوء تفاهم. یا نه، باید به عنوان یک علامت هشدار دهنده متوجه باشم که بابا فلانی نکنه از جایی دلگیره، برم دلجویی کنم ازش. سوء تفاهم. ببینید این واژه های به ظاهر ساده ممکنه منشأ سوء تفاهم بین ما باشن، و من سراغ دارم اینن خانواده هایی که همین کلمات ساده ارتباطاتشون رو دچار مشکل کرده. مثلا این کلمه کبرا و صغرا و نتیجه. الان من از شما خانواده محترم میپرسم معنای کبرا چیه؟ میگی معنای کبرا بستگی داره که در کجا داری ازش استفاده میکنی. اگه در محیط خانواده داری ازش استفاده میکنی، منظور مثلا کبرا خانومه، صغرا خانومه. اما اگه در منطق داری ازش صحبت میکنی، ببینید اون موقعیت معنای کلمات رو درست میکنه. اگر از منطق دارید حرف میزنید، بله ما قضیه کبرا داریم، قضیه صغرا داریم، قضیه کبروی، صغروی و نتیجه داریم. حالا اگر یه نفر برگشت گفت که بابا اول کبرا رو بیاریم بعد صغرا رو بیاریم، نتیجه بهتر میشه، معنا در درون انسان هاست، اون وقت یک برداشت بدی از این جمله ما داره. چرا؟ چون او هنوز تجربه نکرده و نمیداند که کبرا و صغرا معنای دیگری هم داره. کلمه یارو، یارو در بعضی از جواب معنای روباس، و یه فردی که هی میگفت یارو اومد یارو رفت، مردم فکر میکردن که داره درباره روباه صحبت میکنه، در حالی که خبری از روباه نبود. به ببینید دو کلمه چاقو و کارد، من اینن خانواده ای رو سراغ دارم. منشه سوء تفاهمشون از اینجا بود که آقا گفته بود به خانوم برو چاقو بیار، خانوم به همه چاقوها فکر میکرده چاقوه، رفته یک کارد در واقع میوه خوری برداشته آورده، آقا روش داد زده که تو نمیفهمی، تو هنوز حالیت نیست، من بهت گفتم برو چاقو بیار. علت این سوء تفاهم کجاست؟ خانم در ذهنش چاقو یعنی هر نوع چاقویی که باش میبری، آقا از چاقو منظورش چاقوی قصابی بوده. حجاب یعنی چی؟ یعنی چقدر؟ یعنی چطور؟ برداشتای ما از این کلمات فرق میکنه. خوب بد، میوه خوب بخری ها، رفته بیچاره زحمت کشیده بهترین میوه رو از نظر خودش که گفته خوبه خریده آورده تو چارچوب در، خانم ضربه فنیش میکنه، مگه نگفتم میوه خوب بخر؟ ببخشید میوه خوب یعنی چی؟ یعنی درشت؟ یعنی تازه؟ یعنی متنوع؟ یعنی چی؟ بحث محبت، فلانی به من اصلا محبت نمیکنه، یعنی چی؟ یعنی کجای عواطف شما مشکل داره؟ درست 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 کارتو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی چطوری انجام بده؟ آرامش، منظور و مفهومی که ما از این واژه ها داریم ممکنه واقعا متفاوت باشن، چون دنیای ما متفاوته. حالا در کارگاه بعد من مفصل تر در این باره خدمت شما نکاتی رو خواهم گفت و نمونه های زیادی. پس فرایند یک تفاهم دوستان من خلاصه کنم، چی گفتیم؟ گفتیم ما برای برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهامون نیاز به ارتباط با دیگران داریم. برای ارتباط با دیگران ما باید تفاهم با هم داشته باشیم. تفاهم زمانی است که ما منظور همدیگر رو بدانیم و معناهایی که بین ما رد و بدل میشه توی جملات و نمیدونم حرکات ما نیست، توی حافظه های ماست. ما باید جوری ارتباط برقرار کنیم که طرف مقابل متوجه بشه، و الا از اون بطری نوشابه‌ای که من حرکت میدادم طرف بنزین میفهمه. من باید جوری این حرکت رو انجام بدم که آب بفهمه. حالا چطور این تفاهم شروع میشه؟ من منظوری دارم، تبدیلش میکنم به پیام، یعنی یا میگم یا مینویسم یا نشان میدم. طرف باید بگیرد، بفهمد، بشنود، رمزگشایی کند، منظور منو بفهمد، بگیم ها حالا متوجه شدم، حالا متوجه شدم. و الا اگر به این نقطه نرسیم ممکن است بین منطوق، بین معنا و بین مفهوم کلن فاصله بیفته. منطوق ما یعنی اون پیامی که به هم منتقل میکنیم، معنا یعنی اونی که من قصد کردم شما متوجه بشید، مفهوم یعنی اون چیزی که شما فهمیدید. خب گاهی اوقات اصلا منطوق یه چیزه، من یه چیزی قصد کردم، شما یه چیزی دیگه ای برداشت میکنید، اینجاست که ما وارد سوء تفاهم میشیم. خب با توجه به پیچیدگی و گستردگی ارتباط، واقعا ما باید به دنبال کسب مهارت‌های لازم باشیم. و میخوام به شما خانواده‌ای عزیز بگم که خانواده‌ای محترم، ما برای داشتن خانواده موفق راهی جز افزودن معلومات و مهارت نداریم. زندگی‌های ما در حال تغییر و تحول، خود ما در حال تغییریم، جاده زندگی ما داره میپیچه و ما نمیپیچیم، همون آدم اولی هستیم. بعد میخوام اتفاق جدیدی بیفته. اخیراً یک خانواده‌ای به من زنگ زدن، یه خانم، بسیار بسیار خانواده موفقی بودن، اما به دلیل ورود یک جاری در این زندگی و ویژگی‌های خاص روحی و اخلاقی این جاری، زندگی این دو کبوتر عاشق که سالیان سال با هم داشتن زندگی می‌کردن در حال متلاشی شدنه. یعنی یه عنصر جدید میاد اصلا اوضاع ما رو خراب میکنه. پس ما نیاز به در واقع کسب مهارت داریم، به ویژه در حوزه ارتباطات. ببینید الگوهای غلط ارتباطی ما منشأ بسیاری از سوء تفاهم ها و ناراحتی ها است. پس بیایم الگوی ارتباطی هم دیگر رو کشف کنیم. یادتونه در کارگاه همسرشناسی بحث هماهنگی توافقی رو من مطرح کردم، در کارگاه فکر کنم سوم، در کارگاه سوم و چهارم که مهارت‌های شناخت رو میگفتیم. هماهنگی یعنی نقاط قوت و ضعف، تفاوت‌ها، ویژگی‌های همدیگر رو بدانیم. میخوام یک عمر در کنار هم زندگی کنیم که در کارگاه بعد من جزئی‌تر خواهم گفت. معلومات و مهارت‌های خودمون رو افزایش بدیم به تناسب موقعیت‌هایی که داریم. سبک زندگی ها تغییر کرده، زندگی ها پیچیده تر شده، چشم و گوش ها بازتر شده. اگه مراقبت نکنیم زندگی و آرامش خانوادمون از دست میره. و کار بعدی منشأ سوء تفاهم ها رو شناسایی کنیم. ببینید من قبلا هم گفتم یک دفتری برای خانواده موفقمون باید داشته باشه. خیلی از اوقات من یک تمرین هایی دادم قبلا و خواهم داد که اینها باید عملی بشه تا ما توانایی کسب کنیم و برای حل مشکلمون باید اقدام کنیم. یا به قدر آرزوهایت تلاش کن یا به قدر تلاشهایت آرزو کن. ما اگر آرزوی یک خانواده آرام و موفق داریم باید براش هزینه کنیم، تلاش کنیم. نمیگم زحمت نمیکشیم تو خانواده ها، چرا؟ خیلی هم زحمت میکشیم، ولی معتقدم ما هدف هامون جابجا شده، هدف رو گم کردیم. این انرژی که داریم مصرف میکنیم، هزینه که داریم میکنیم در جاییه که خیلی اولویت تو زندگی ما نداره. هیچ چیز تو خانواده ما، خانواده محترم، به اندازه آرامش و موفقیت خانواده برامون ارزش نداره. عواطف ما خدشه‌دار داره میشه، خانواده های ما روز به روز دارن ضعیف‌تر میشن. هیچ چیز، نه کار نه شغل، هر چه هست باید به نفع وضعیت خانواده ما باشه. خب باید اقدام هم کنیم. ببینید چهار کلید موفقیت ما اینه که دانستن، اول بدانیم، توانستن، مهارتش رو کسب کنیم، بعد خواستن، اراده کنیم، بعد برخواستن یعنی حرکت کنیم، مشتاقانه بریم تا به نتیجه برسیم. بعضی از رفتارهای ما باید تغییر کنه. ما باید مهارت‌های تغییر مثبت رو دنبال کنیم که در کارگاه‌های بعد بهش میرسیم. بنابراین میگن احمقانه ترین حرف اینه که شما همان روش و روال قبل رو داشته باشی و انتظار نتیجه متفاوت. اصلا امکان پذیر نیست. پس ما باید به دنبال تغییر و اصلاح بریم. در حوزه ارتباطات خانوادگی ما به شدت مشکل داریم و آسیب پذیر هستیم. راه‌های ارتباطی ما هم که ایمیل و سایت افق زندگی که شما می توانید ویدئوی این کارگاه رو در سایت افق زندگی دنبال بفرمایید. و آخرین لحظات این کارگاه من میخوام دست به دعا بردارم همراه شما خانواده‌های محترم. همچنان که بارها و بارها گفتیم باید به امید موفقیت بیشتر خانواده ها به خداوند تبارک و تعالی متمسک بشیم، توکل کنیم، ولی از وظایف خودمون باید در واقع غافل نباشیم. چون خداوند در قرآن کریم فرمود ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر اینها اراده کردن اصلاح بشن، یعنی زن و شوهری که به هم خوردن، خانواده آشفته، یادتونه تو انواع خانواده شناسی رو در کارگاه فکر میکنم که اول مطرح کردیم، خانواده آشفته یعنی وضع خانواده خرابه. خداوند می‌فرماید که ان یریدا اصلاحا، اگر زن و مرد با هم همت کنند به سمت اصلاح برن، یوفق الله بینهما، خداوند بین اینها سازگاری ایجاد میکنه، توفیق میده. بنابراین توفیقات الهی منتظر اراده و اقدام ماست که حتما و حتما باید به این مهم در خانواده ها توجه کنیم. اما در این حال ما معتقد به قدرت لایزال الهی و امدادهای غیبی هستیم که خداوند عنایت کنه و ما حداقل همت کنیم. و همونطوری که خداوند فرمود ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدا رو بخونیم با اسمایی که دارد. یکی از نامهای مبارک خدا رب هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه و نیکی در دنیا همین خانواده خوبه. در سایه خانواده آرام و خوب ما میتوانیم به اهدافمون برسیم و ارتباطات ما اگر درست نباشه منشأ سوء تفاهم میشه، قهر میشه، ناراحتی میشه، زد و خورد و اوضاع وخیمی که ما در خانواده ها الان داریم میبینیم. پس با تمام وجود دست به دعا برمیداریم و از خدای تبارک و تعالی میخواییم و میگیم ای مربی ما، تو بر همه امور ظاهری و باطنی ما آگاهی، پس چنانچه بین ما کدورتی پیش آمد تا قبل از اون که به جدایی عاطفی من بیانجامد، برای حل به موقع آن ما را موفق گردان. ای مربی ما مصممیم با توکل بر تو و بهرهگیری از توانمندی هایی که به ما عطا کرده ای مشکلات خانوادگی من را اصلاح کنیم، پس ما را برای این مهم موفق گردان. آمین یا رب العالمین. برای همه شما خانواده محترم آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که این کارگاه ها بتوانند گامی در جهت موفقیت خانواده شما باشند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.